اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 4 آبان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین، ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. در بحث نظام استنباط و فرقش با مباحثی که متعارفه در اجتهاد مثل کفایه، یا حالا اونهایی که حتی بعد از کفایه آمدن مطلب ارائه دادن، معمولا حول حوش مطالب کفایه صحبت شده، ولی ما با توجه به اهدافی که این نظام استنباط باید دنبال کنه و تحقق ببخشه به اونها، چون میگیم چگونگی، گفتیم نظام یعنی چگونگی، یعنی چگونه ما استنباط کنیم، چگونه استنباط کنیم، گفتیم دو بخش داره. یه بخش دانشش هست، چه دانشهایی، چه مبانی، چه منابع، چه روشهایی، اینا دانستنی هاییست که لازمه. بعد چگونه این دانستنی ها به یک مهارت تبدیل بشه تا اون مستنبط و اون مجتهد فقیه تولید بشه، که اینها را معمولا از هم جدا مطرح میکنن. یعنی اون بخش نظری را در کتاب اصول فقه یا کفایت الاصول و امثال اینها مطرح میکنن، ولی اون بخش عملی، یعنی بخشی که به رسیدن به فن استنباط مرتبط هست و مهارت میدهد، اون را معمولا میگویند خب در کارگاه باید. اون کارگاه ها عبارت است از مجالس استفتا. مجالس استفتا کارگاه هایی هستند که در اونها به طور موردی اون متربی و متعلم نحوه استنباط را در رفتار یک فقیه مستنبط میبینه و لمس میکنه. ولی خود همین مجالس استنباط جای سؤال خواهد بود که در این مجالس استنباط چرا افرادی که در این مجلس جمع میشوند و گاهی دو نفر از یک مکتب با یک طرز فکر دو جور استنباط میکنند. در حج یه مسئله ای ما رفتیم از دفتر، از یعنی از اون دفتر استفتای امام رحمت الله علیه در زمان حضور امام در حیات، رفتیم از دو نفر که استفتاءات امام جواب میدادن، یه مسئله رو پرسیدیم دو جور جواب دادن. خب این دو جور جواب دادن عللی دارد. بعضی از عللش میتونه برمیگرد به نوع نگاه اون فرد به مسئله، و میتونه علل دیگری داشته باشه غیر از اون نگاه، مقدار تسلط افراد، اون ضوابطی که بعضیاش، بعضی از این ضوابط شاید در ناخودآگاه اون مستنبط باشه، یعنی روی کاغذ نیامده باشه. یا میگویند شم الفقاهه، این میگوید جواب مسئله اینطور باید باشد نه اونطور. شاید شاهدی هم بیاریم از کلام امام معصوم علیه السلام، میگه اگر مسئله ای رخ داد و ندونستی کدام نظر درست است، اون را بر قلب خودت عرضه کن. بلی الانسان علی نفسه بصیره، قلب شما میگه این راه رحمانیه، اون راه شیطانیه، این به شیطان اقربه، این به رحمان اقربه. ممکنه اینطور باشه، ولی وقتی ضابط مند شد که ما میخواییم در طرحنامه ضابط مندی استنباط و اجتهادمون و فقاهتمون را تبیین کنیم، و این مسئله مسئله مهمیه که میگیم فقه ما فقه منضبطه و نظام منده. این دو تا نکته خیلی مهمه، منضبط و نظام مند. معنای منضبط این است که ما روی قواعد درست حرکت میکنیم و این قواعد را درست اجرا میکنیم. ببینید دو تا نکته است، اینا را از همیشه همین، شما برق داری از برق درست استفاده کن، شما آب داری از آب درست استفاده کن. اینجا میگیم شما قواعد داری برای استنباط، این قواعد را درست به کار بگیر. درست به کار گرفتن قواعد در اینجا بسیار مهمه، مهارت میاد رو این درست به کار گرفتن قواعد را به ما میدهد و قواعد را در جای خودش به کار بگیریم. مثلا نیاییم بگیم که این قاعده براءت یا قاعده قبح عقاب بلا بیان کجا ما باید مثلا استفاده کنیم، اصلا بیان چیست، بیان کجاست، آیا اگر بیان یک بیان قطعی نبود، یقینی نبود، یه بیان ظنی بود، اینجا باز میتوانیم بگیم که جای قبح عقاب بلا بیان است یا نه؟ اینجا بیان است، لذا شیخ میفرماید که این ظن حجت است یا حجت نیست. اگر حجت نیست در حکم عدم البیانه، اگر این ظن خاص بود و حجت بود، یعنی علمی بود، این بیان است و در اینجا این دلیل محرز ما داریم به تعبیر شهید صدر، و این دلیل محرز برای ما بیان است و اینجا نمی شود گفت قبح عقاب بلا بیان، بیان داریم و نمیتونید شما اصالت براءت را اجرا کنید. خب از این ریزکاری ها زیاد هست در اصول فقه و در استنباط، تشخیص دقیق مجرای این قواعد، مثلا مجرای تخییر کجاست، مجرای استصحاب کجاست، مجرای احتیاط کجاست، اینا در اصول عملیه. در غیر اصول عملیه، در درون خود ادله اجتهادیه، وقتی میخوام قواعد را ما به کار بگیریم باید بدونیم که چه قاعده‌ای در کجا باید به کار برده بشه، و این نیاز به مهارت داره، چون گاهی انسان غفلت میکنه، قاطی میکنه و میره یک استیناسی میکنه، یک ذهن او به مطلبی میره، زود اون مطلب در ذهن او همینطور بزرگ میشه، بقیه مطالب در حاشیه در زاویه میرن، به کنج میکنج ذهن میرن، خیلی متوجه نمیشه. این آفتهایی که در حین استظهار و استنباط و استنتاق پیش میاد. خب نتیجه میخوام بگیرم، بحث مهارت را آقایون نیوردن. چرا؟ چون میتونن ادعا کنن که ما میخوایم نقشه راه بدیم، نقشه راه رو کاغذ میدن، اما اینکه کسی این راه رو اگر رو نقشه حرکت کنه چجوری حرکت کنه، چجور برسه، این دیگه خارج از عهده ماست، باید کسی دیگر بیاد، یک دایه دلسوزتر از مادر بیاد اونجا کمک کنه، دست این را بگیره و روی این نقشه راه او را حرکت بده. در حالی که ادعای ما اینه که اگر ما بخوایم اهداف استنباط در نظر بگیریم، که باید در نظر بگیریم اهداف استنباط و تفقه در دین، به ما میگوید که این که دستور تفقه داده شده، برید تفقه کنید در دین، برید تفقه کنید یعنی فقیه بشوید، بروید فقیه بشوید، این احتیاج به دو بال داره، یک بال نظری، یک بال عملی، یک بال علم به قواعد و مبانی و منابع و روش ها، و بال دوم اون مهارتی است که باید به دست آورده بشه. و به همین خاطر بحث آموزش نظام استنباطی که فقیه از او فارغ التحصیل بشود، اون مطمح نظر خواهد بود. به همین خاطر گفتیم که باید نظام آموزشی به گونه ای باشد که این نتیجه را بده. شاید یکی از اون موارد کاری که مثل شهید سعد در حلقات انجام داده، تدرج در طرح و تفهیم و نهادینه کردن اون قواعد اصولیه. یعنی شما یک بار قاعده اصولی را برای یکی بگید، بعدم تمام قاعده را بگید با استثناءاتش با تفسیرهاش، نهادینه نمیشه، گیج میشه، گیج میکنه، گیج میره. اما اگر اینه در چند مرحله اومدید کلیات اون قاعده، محکماتش رو گفتید، بعد اومدید مثلا تفصیلاتش رو گفتید، بعد اومدید استثناءاتش رو گفتید، در سه مرحله آموزش، دوزه این سه مرحله سطوعه از نگاه شهیست، حلقه اولا، ثانیه، ثالثه، حلقه رابعش این که بیایید در بحث خارج و ورود تفصیلی در حد مناقشه آراء و اقوال و نظریه ها تا آخرین جای ممکن از لحاظ دقت. و باز در درس های خارج معمولا اکتفا نمیشه، تقریر میشه، بعد ورود در حلقه استفتاء و استنباط به طور عملی در حضور فقیه جامع شرائط میشه، و به این ترتیب چیزی در حد 5 یا 6 مرحله طی میشه تا اینکه انسان اون قواعد را خوب بیا یعنی بفهمد و نهادینه بشه در ذهن اون و قابلیت خلاصه حضور در ذهن پیدا بکنه. خب پس شد آموزش استنباط یکی از اون سرفصل‌های مهم در نظام استنباط، یعنی نظامی که به عمل منتهی میشه. ما یعنی قید ما به این خاطر، حالا ممکنه بعضیا بگن نه این ضروری، این خارج از اونه، خروج از اون با توجه به هدفی که داریم میگیم، ما میگیم آیا خارجه یا خارج نیست، میگیم این باید ضمن اون منظومه استنباطیه باشه، منظومه این که استنباط را آموزش میدهد. این یک نکته بود که خیلی مهمه که متفاوت میکنه بحث ما را با بحث‌های دیگران. یک نکته دیگری که باز در اینجا اشاره کردیم و بیشتر باید مورد دقت قرار بدیم، امروز میخواستیم رو این بحث کنیم، اون مقدماتی که برای استنباط بزرگواران ذکر میکنن از ادبیات، لغت و صرف و نحو و معانی بیان و منطق و مثلا کلام و حدیث و قرآن و تفسیر و امثال این علوم مقدماتی که یکیش هم قواعد مطرح در اصول فقه، اینا به عنوان مقدمات لازم برای اجتهاد مطرح میکنن. خب ما در کنار همه اینها بقیه موارد تأثیرگذار در ذهن فقیه، اینها را ما اینجا اشاره کردیم تحت عنوان علوم مقدماتی. تاریخ را مثلا در معمولا نمیگویند، ما هم اینجا نگفتیم در علوم مقدماتی، ولی در سرمایه های لازم، سرمایه های لازم در مسیر استنباط، یعنی هر آنچه در فهم فقیه از نصوص شرعی مؤثر باشد، چه چیزی در فهم فقیه تأثیر گذاره و به فقیه توان میده تا اون نص شرعی را خوب بفهمد، حالا بستگی داره به اون کدام یک از سطوح استنباط باشه که اون حالا چند بار گفتیم دوباره باید بگیم بازش کنیم برای دوستان. اینجا ما چیزی در حدود 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 سرفصل برای این سرمایه ها گفتیم. اینا پیش نیازهای دیگری است غیر از آنچه که آقایون گفتن، و آقایون شاید مد نظرشون باشه ولی نگفتن اینها را. حالا چرا نگفتن اونم سوالی است، چون اینها میره در مربوط به اون شخصیتی که این فقیه پیدا میکنه در مسائل شرعی برای فهم دین. خب اینا چه هستن؟ احاطه و انس با تمامی نصوص شرعی. خب این چه تأثیری داره؟ اولا یعنی چی و چه تأثیری داره؟ کسی یک بار هم قرآن نخونده، برای اولین بار الان قرآن میخونه و میخواد استنباط کنه، آیا این میتونه؟ یا باید با این متن انس پیدا کنه؟ احاطه و انس دو تا شرط، یعنی کل متن قرآنه ببینه و مأنوس بشه با او، همدم بشه. خب قرآن انیس او باشه، چون قرآن وقتی که انیس او شد الیف میشه و قابل انسان راحت تر میتونه با او دمساز بشه و از او بهره ببره، تا اینکه یک متن عجیب غریبی باشه برای او ناشناخته، حالا میخواد در این متن ناشناخته مثلا دقت کنه. پس اینجا بحث آماده بودن برای بهره برداری از قرآن، احاطه و انس، همه متن، همه آیات، همه روایات رو دیده باشه و با اونها مأنوس شده باشه. ولذا قدمای از فقهای ما مثلا شهید ثانی رو شما ببینید در اون منیت المرید، یکی از مسائل مقدماتی اجتهاد را آموزش قرآن و حدیث، اینه به عنوان یک برنامه مقدماتی مطرح میکنه. حالا که قرآن و حدیث را شناخت، بعدن بیاد خیلی خوب از اصول فقه استفاده کنه برای استنباط، و این لازمه. این همون میره تو اون بخش مهارتی، در حقیقت کمک میکنه انسان را در باب مهارت که بتونه به این مهارت برسه. شاید به این خاطر نیوردن این را، چون بحث مهارت به بحث ما ربطی نداره، خارج از موضوع ماست. منظومه باورهای دینی، منظومه اعتقادی، باید کلیه اصول دین و مذهبی که خط قرمز در مسیر تفکر و استنباط قرار میگیرن، باید این مجتهد به اینها ایمان داشته باشه، یعنی احاطه داشته باشه، و این باورها ناخودآگاه روی فکر او و شکلگیری ذهن او میتونن تأثیر گذار باشن. خب این هم ممکنه گفته بشود مربوط باشد به اون بخش مهارتی. منظومه سنت‌های الهی، این بحث یک بحث قرآنی خیلی مهمیه که مغفول مانده. قرآن می‌فرماید ما همه چیز را بر اساس سنت‌های خدا مطرح کردیم و مطرح می‌کنیم، و اصلا نظام جهان بر اساس سنت‌های الهی است، نظام تشریع هم هماهنگ با سنت‌های الهی است. پس اگر کسی این سنت‌ها، یعنی این خطوط کلی که حاکم بر حرکت جهان و حرکت شارع مقدس در تبیین احکام و در قانون گذاری هست، اگر اینها را انسان خوب متوجه نباشد، در اینجا ممکنه گیر کنه. ببینید این سنت ها رو خدا به روش های گوناگون بیان کرده، صریحا فرموده ما سنت هایی داریم و بر اساس این فرموده سنت های خدا تغییر پذیر نیستن، و معناش این است که حالا که سنت ها حاکمن، پس خدا قانونی برخلاف این سنت ها نخواهد داشت. وقتی سنت تغییر پذیر نیست، قانون در راستای این سنت، در خلاصه چارچوب این سنت و در امتداد این سنت باید باشد. لذا فهمیدن این سنت ها میشه یک امر مهم. والله لا يحب المحسنين والله لا يهدي كيد الخائنين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خیلی از این آیات قرآن که احکام درش اومده، خیلی از این سنت ها لا به عنوان هدف تشریع، یا به عنوان یک سیره است که خداوند بر اساس او سیر داره میکنه و تعامل میکنه با جوامع بشری و با ما انسان ها. خب دونستن اینها و احاطه به اینها، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، حتی در بعضی از قواعد ما قاعده احسان داریم، قاعده ضمان داریم، قاعده امانتداری داریم که اونجا میگن ما على المحسنین من سبیل، استناد میکنن به چنین آیه ای برای یک تبیین قاعده یا استنباطی که به قاعده منتهی میشه. یعنی در جای حرکت فقهی فقهای ما استفاده از این سنت ها مطرحه، ولی خیلی عنوان نشده و باید اینها را مورد کنکاش قرار داد. خب با توجه به اون نگاهی که شهید سعد به فقه ما داره و چندین بار هم مطرح کردیم، شهید سعد معتقد است که این فقه ما بر اساس یک نظریه اجتماعی قرآنی و اون نظریه خلافته که شکل گرفته. پس اگر کسی اون زیر ساخت این فقه که اون نظریه اجتماعی است اون رو خوب متوجه نشده باشه، در بکارگیری قواعد برای استنباط ممکنه دچار لرزش و لغزش بشه. ویژگی های کلی و اساسی اسلام، خطوط قرمزی که در نظام اسلامی دیگه از محکمات کتاب و سنت اگر اینها رو در نظر بگیریم، اینا هم خطوط قرمز هم ویژگی هایی که این خطوط قرمز دارن، مثالش همین بحث نکاح و سفاح که در قرآن به گونه‌ای مطرح شده که شده از مسلمات دین اسلام، از مسلمات دین. و خداوند ان الله مثلا يحب الزواج یا يحب النكاح و ان الله يبغض السفاح مثلا و امثال این. حالا تعبیر روایت که این حل نکاح و حرم السفاح، ولی روایاتی که هم آیات قرآن که خداوند اون روابط خانوادگی منضبط را خداوند دوست دارد، اما اون روابط غیر منضبط خلاصه به گونه ای که انسان را از مسئولیت پذیری فراری میده، که حقیقت زنا هم در همینه، حالا اینو بعد بحث میکنیم در جلسه فقه نکاح، انسان را از مسئولیت پذیری دور میکنه، یعنی انسان غیر متعهد به بار میاره و این خلاف اون نظر کلی اسلام که انسان باید مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر باشه. پس نباید قانونی در فقه داشته باشیم که خلاف این اصل باشه، بلذا در ازدواج موقت مسئولیت پذیری اونجا خیلی روشن مشخص شده، چون حدود و ضوابط گذاشته شده و تعهداتی و وظایفی برای زوجین ملتزم به ازدواج موقت قرار داده شده، همونطوری که برای دائم، اما و وظایف سبکتر از اون وظایف ازدواج دائم. خب پس در هر دو صورت اینجا اصل کلی مسئولیت پذیری انسان که اصل انسان ساز و به تقوا رساننده انسان هست، اگر اون اصل است باید اینجا کسی اگر بخواد در بحث ازدواج معاطاتی بلغزد و برود در جرگه بی انضباطی در روابط جنسی، معناش این است که داره فاصله میگیره از این اصل مسلم اسلامی و قرآنی. خب در این نظریه اجتماعی اسلام که نظریه استخلاف انسان است، استخلاف خدا برای انسان، این نظریه با چند نظریه دیگر مرتبط است و هماهنگ است. یه نظریه و نظام اخلاقی داریم که این نظریه و نظام اخلاقی نیاز به استنباط داره، همونطور که نظریه اجتماعی نیاز به استنباط داره، ولی این نظریه ها یه حالت پیش نیاز پیدا می کنن در استنباط احکام جزئی یا در استنباط نظام های دیگر فقهی، و همینطور نظریه و نظام حقوقی، یعنی خطوط کلی و تفسیری حقوق در اسلام که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام خیلی زیبا و شفاف این حقوق آمده و آقایون این را به عنوان یک منظومه اخلاقی و به عنوان یکی از فضائل اخلاقی برای یک انسان متعهد به این حقوق و مقید به این حقوق قرارش میدن. اما اینکه این میتواند در اون استنباطات او و در فقاهت او تأثیر گذار باشه خیلی مطرح نبوده. این خودش یکی از مسائلی است که جای پژوهش جدی داره که مستحقی پایان نامه است که این برای سطح 4 معمولا سطح 5 اونجا باید این بحث اونجا عنوان بشه که آیا این منظومه حقوقی امام سجاد علیه السلام چگونه این میتوانه پشتوانه اون نظام استنباط برای یک فقیه باشه. همینطور نظریه و نظام تربیتی با توجه به این که احکام اسلامی در حقیقت هدف از اونها به تقوا رسوندن انسانه و تربیت انسانه، فرمود لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کتب علیکم القصاص لعلکم تتقون، این باید شما رو به تقوا برسونه. چون نظریه و نظام تربیتی اسلام اصل در احکام، یعنی احکام هدف از احکامی هدف تربیتی است، خب دور شدن از این نظریه و نظام تربیتی انسان را به اشتباه ممکنه گرفتار کنه و به همین خاطر هم این نظریه و نظام باید استنباط بشن و هم پیش نیاز باشن برای استنباط های دیگر، استنباط نظریه ها و نظام هایی که در درون این نظام اجتماعی یا نظام تربیتی یا نظام حقوقی و همینطور نظام اقتصادی، نظام اقتصادی رو یک روی کرده یا یک پیش نیاز اجتماعی و تربیتی داره، اینا باید مراعات بشه. تاریخ خطوط کلی نظام اجتماعی اسلام، چون نظام اجتماعی اسلام در حقیقت همه این احکام را در بر میگیره، باید کلیات این نظام اجتماعی مشخص بشه، شبیه قانون اساسی که الان طراحی شده، بعد الان مجلس میاد در چارچوب قانون اساسی قوانین جزئی دیگر را برای ما مطرح میکنه، بررسی میکنه و یکی از کارهای شورای نگهبان این است که با کلیات قانون اساسی این قانون یا این مصوبه منافات نداشته باشه، همطور با کلیات و خطوط کلی اسلام و دین در تنافی نباشه. تاریخ جامعه اسلامی، تاریخ جامعه اسلامی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در فهم دین، در فهم احکام، در تشخیص اجتهادها و استنباطهایی که فقها تا کنون داشتند. این هم یک بحثی است که قابل تأمله و باز قابل بررسی و ممکنه کسی بیاد اثبات کنه این را که دانستن تاریخ یکی از مسلمات، حالا وجوهی داره اینکه بزرگانی مثل آیت الله عظما بروجردی، آیت الله عظما سیستانی، مقام معظم رهبری، شهید سعد، شهید مطهری، اینا در با توجه به احاطه‌ای که به تاریخ داشتن و توجهی که به این نکته داشتن، دیدگاه‌هاشون متمایز بوده از دیگران. یکی از عللش همون اشراف بر تاریخ بوده که حالا در بحث فهم روایات تاریخ میتونه کمک بکنه، شرایط راوی و شرایط مرویون عن و شرایط صدور روایت، اینها میتونه در فهم روایت تأثیر گذار باشه. که حالا این بحث انساب را هم که ما اخیراً گرفتارش شدیم یکی از اون مقوله هایی است که مطرحه. چرا؟ چون در فهم انساب ربط داره به شناخت و تشخیص رجال و رجال هم سند حدیث را تشکیل میدن و اینها به هم ربط دارن، یعنی این جزئیات را یا این اجزاء و جزئیات را شما وقتی یک جزء یا یک جزئی را شما نادیده بگیرید رو کل سند حدیث میتونه اثر بذاره، بعد رو کل استنباط شما از حدیث اثر منفی بذاره یا اثر مثبت بذاره. به همین خاطر در اینجا بحث انساب و ارتباط آن با علم رجال و رجال و ارتباط آن با علم سند شناسی و سند شناسی و ارتباط آن با علم حدیث و اینجا بهره برداری از حدیث برای خودش یکی از مسائل بسیار مهم میتونه باشه. تاریخ تشریع اسلامی یعنی تاریخ خود احکام از زمانی که قرآن شروع به نزول کرده تا آخرین روزی که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله احکام رو تبلیغ میکرد و همینطور ائمه اطهار در طول این دو قرن و نیمی که حضور داشتن احکامی رو که مطرح میکردن چه احکامی بوده، چگونه مطرح شده و چه تعاملی با این احکام شده، این تاریخ تشریع را میشه گفت که یکی از اون ضروریاتی که ما توی اون نظام استنباط هم آوردیم این رو، تاریخ فقه. حالا مفصل این تاریخ تشریع، تاریخ تشریع منظور احکامی که نازل شده از خدا توسط پیامبر و امامان معصوم تبلیغ شده، تاریخ فقهمون، فقهی که بر اساس این احکام شکل گرفته، و تاریخ و روش‌های استنباط در طول تاریخ که بحث قواعد اصولی و تطور این مباحث اصولی و همینطور تطور مباحث فقهی بعد از فهم اون اصول، یک رابطه متقابل شهید صد مطرح میکنه میان فقه و اصول، که فقه آمد اصول را متولد کرد و اصول آمد و فقه را غنی سازی کرد. این دوتا را با هم اگر کسی متوجه نباشه ممکنه به دور منتهی بشه، بگه اینجا این چه دوریه. بالاخره ما استنباط را زمانی میفهمیم که تاریخ فقه را بدونیم. تاریخ فقه را بخوایم بدونیم باید تاریخ تحول قواعد استنباط را بدونیم. قواعد استنباط هم معلول اون فقهی است که ما دنبالش بودیم و به این ترتیب این دو را حل میشه کرد به این شکل. اینها با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، در هم تأثیر و تأثیر دارن. تمیز و تشخیص اینها یک خودش یک بحث تخصصی بسیار مهمیه که اون هم برای سطح 4 و 5 حوزه حائز اهمیت میتونه باشه. تا اینجا ما این مهمترین مسائلی که در بحث مقدمات استنباط یا پشتوانه ها و سرمایه های لازم برای استنباط مطلوب را ذکر کردیم که در حقیقت بحث انساب را هم به این منظومه الان اضافه کردیم که قبلا مد نظر نبود، در ضمن بحث تاریخی شاید اون قبل می شد قرارش داد که الان به طور خاص میتونیم اضافهش کنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.